سیاست های حاکم اصولا در مورد همه آسیب های اجتماعی آنقدر کارشناسی شده نیستش به لحاظ پزشکی و روان پزشکی جامعه شناسی. شما برای رویکرد پیشگیری، درمان یا جلوگیری از عوارض آسیب های اجتماعی احتیاج به نگاه کارشناسی بین رشته ای دارین، چون آسیب های اجتماعی چند بُعد دارن، هم بُعد فردی دارن، هم بُعد خانوادگی دارن، هم بُعد اجتماعی دارن، هم بُعد مالی دارن.
حالا این برخوردها کدوم یک از این ابعادو در بر میگرفت؟
در اوایل انقلاب که طبیعتاً چون که اصلا آسیب های اجتماعی رو همه رو جرم حساب میکردن، فقط برخورد حقوقی و قهری انجام میشد. یعنی هر کسی رو که ایجاد آسیب اجتماعی میکردی و خودش آسیب دیده بود باهاش مثل مجرم برخورد میکردن. بنابراین کسانی که خودشون معتاد بودن هم بیمار حساب نمیشدن، اولا که برشون بیشتر پسند نیستن زندان، بعد تو اون زندان به هر شکل شمایل عجیب غریب غیر علمی اینا مجبور بودن ترک بکنن. اما این فقط یه ترک جسمیه، حتی مثلا خودشون خیلی از اوقات کلمه‌ای رو به کار می‌بردن که کلمه خیلی عامیانه هستش، ولی کلمه یابویی رو براش به کار می‌بردن. ما می‌دونیم که 90% توی مصرف مواد، حالا چه تخدیر کننده چه تهییج کننده چه موادی که ایجاد هالوسینیشن می‌کنن، با اختلالات آسیب‌های روانی یعنی بیماری‌های روان‌پزشکی همراه هست. یعنی یا از اول افرادی هستن که دچار مشکلات شخصیتی هستن، اختلالات اضطرابی هستن، اختلالات خلقی هستن، توانایی و تحمل تطابق و تحمل مشکلاتی رو که در جامعه وجود داره در بدن خودشون احساس رنج روانی دارن و نمیتونن بکنن و از موادی کمک میگیرن برای تحمل و تطابق با زندگی. وقتی که متوجه نشین که چه نیازهای فردی و اجتماعی در پیرامون اون فرد محیطی باعث میشه که این فرد آسیب دیده بشه و خودش هم یه عامل بشه برای آسیب دیگران، این پدیده زیرزمینی ادامه پیدا میکنه.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که نتیجه برخوردی که صورت گرفته بود در سالهای ابتدایی دقیقاً به زیرزمینی شدن این قضیه میکنه.
بله، آسیب های اجتماعی مثل یک خانواده میمونن. یعنی وقتی که شما دچار یک بیماری آسیب اجتماعی میشین، خواه‌ناخواه با بقیه آسیب های اجتماعی آشنا میشین و درگیرش میشین. دلیلش هم همین مسئله که بهش میگیم که شخص مستعد میشه به لحاظ فردی و سیستم خانوادگی.
با وجود اینکه در طول این سالها یک سری کارهای فرهنگی هم شده بود، مثلا فیلم هایی که تولید شد توی تلویزیون دولتی ایران نمایش دادن، به هر حال اینها چطور نتونست پاسخگوی این باشه که جلوی رشد افرادی که رو میارن به این گونه مواد رو بگیره؟
اینا خیلی قابل بحثه. مثلا یکی از کارهایی که بعد از اینکه از سیستم قهری در اومد در ایران هم انجام دادن، از طریق مثلا کشورهای جهان اول اومدن گفتن که ما میایم جایگزین میکنیم، یعنی روش سابستیتوشن تراپی رو میذاریم، چیزی رو میذاریم بده بد و بدتر انتخاب میکنیم، مثل چیزی که قبل از انقلاب بود که بهشون گفتن تریاکیهای شریف به اینا جیره بدیم. بنابراین اومدن یه مرکز درمانی درست کردن، حال بهزیستی خودش درست کرد که این آدما بیان و مثلا به جای مواد تخدیر کننده شون بیان از متادون استفاده بکنن. مشکل اصلی با متادون اینه که نشئگی نمیده و اگر این افراد که گفتم 90% اوقات دچار اضطراب افسردگی هستن، بنابراین این درمان فقط درمان بدون اون علت اصلی رو درمان کردن، یعنی حتما درمانهای روانپزشکی لازمه. هیچ جای دنیا تونسته با این مسئله غلبه بهش بکنه به دلیل اینکه مافیاهای بسیار بزرگی پشت این مسئله هستن که اکثر اوقات هم سر درست جاهایی برمی‌داره که اصلا دیگه نمیشه دست زد. به همین دلیل هم هستش که کتاب ما آموزش که در بهترین شرایط از نظر مالی تمکن داره، خانواده به این نتیجه رسیدن، خودش هم انگیزه داره، 25% احتمال موفقیت هست. این خیلی کمه. شما فرض بفرمایید که در مورد کسانی که اصلا انگیزه رو ندارن یا سیستم سپورتیو خوبی ندارن و مسائل اقتصادی دارن، فرهنگی دارن، چه و چه، تقریبا میرسه به زیر 10%.